عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم، هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خالق هستی بخش. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. شبتون بخیر باشه و بهترین ها بهره دلاتون. در این بخش گفتگوی علمی امشب رو پیشکش حضور شما بزرگواران میکنیم با این امید که مورد قبولتون قرار بگیرد. در برنامه امشب قصد داریم راجع به کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت انرژی با حضور میهمانان عزیز برنامه بحث و بررسی داشته باشیم. قطعاً باعث مسرت و خوشحالیه که شما شنونده عزیز هم با ما در ارتباط باشید و از نظرات ارزنده و سازنده خودتون بهره‌مندمون بفرمایید. برای این منظور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق ما رو همراهی بفرمایید. خب بپردازیم به معرفی میهمانان عزیزمون. امشب در استدیوی برنامه مفتخریم به میزبانی از حضور دکتر داوود جوانبخت، معاون فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز ایران. دکتر جوانبخت خیلی خوش اومدید.
زنده باشید. خیلی متشکرم.
ممنون. و همینطور بهره میبریم از حضور جناب دکتر محمد عالی‌شاهی، دکترای هوش مصنوعی دانشگاه تهران. دکتر عالی‌شاهی شما هم خیلی خوش اومدید.
ممنونم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمتشون باشیم.
خیلی ممنون از شما. در خلال برنامه هم در صورت امکان به صورت تلفنی از همراهی عزیزانی بهره‌مند میشیم که در وقت خودش با این بزرگواران ارتباط میگیریم. خب همونطور که میدونید انرژی ها بر اساس سرعت جایگزینی مجددشون به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم میشن. تشکیل مجدد انرژی هایی مثل نفت، گاز، زغال، سنگ که منبع فسیلی دارن نیازمند میلیون ها سال زمانه. در حالی که منابع انرژی طبیعی مثل خورشید، باد یا امواج دریا همواره در دسترس بوده و هیچگاه پایان نمیپذیرن. در حال حاضر و در سطح جهانی یکی از کاربردهای هوش مصنوعی استفاده اون در صنعت انرژی، صنعتی که بسیار حیاتی و نیاز به فناوری‌های مختلفی برای مدیریت تولید، پخش یا توزیع و مصرف داره. این نکته رو هم می‌دونیم که همیشه فناوری‌های مختلف باید با کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی و درآمد همراه باشن. حالا با توجه به این موارد و حساسیت‌هایی که وجود داره می‌خوایم بپردازیم به نقشی رو که فناوری هوش مصنوعی می‌خواد در این حوزه انرژی بازی کنه. دکتر جوانبخت اگر موافقید یه مختصری راجع به این فناوری هوش مصنوعی برامون صحبت کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین مجری محترم و دوست و همکار عزیز که در این برنامه تشریف دارم. عرضم به حضورتون، خب من ابتدا تشکر میکنم از اینکه بنده رو دعوت کردیم به این برنامه. خواهش میکنم در ارتباط با هوش مصنوعی که خب یکی از فناوری تحول آفرین نسل چهارم هست. اگر من بخوام یه توضیح کلی در ارتباط با خود تعریف هوش مصنوعی و فرایند هوش مصنوعی بدم که بالاخره ما چه مسیری رو با طی بکنیم تا به هوش مصنوعی برسیم، یا که در ارتباط با هوش مصنوعی بتونیم صحبت بکنیم،
یعنی فناوری‌های تحت اختیار هوش مصنوعی چی هستن،
به خود هوش عنوان هوش مصنوعی اگر بخوایم برسیم، حالا در مورد بقیه فناوری هم صحبت میکنیم. خود هوش مصنوعی پایه هوش مصنوعی داده هست، یعنی اگر من بخوام کل فرایند رو از ابتدا از پایه تعریف کنم، ما در پایین‌ترین لایه در حقیقت جمع‌آوری داده‌ها رو داریم، یعنی جایی که داده تولید میشه، که حالا داده تولید میشه معمولا از کاربران هست، از سافت‌ویرها هست یا از سنسورها هست، که الان اخیراً باز من توی هر کدوم از لایه‌ها هر به اصطلاح جایی لازم باشه از فناوری نسل 4 استفاده بکنیم یا استفاده میشه در مورد اونم صحبت میکنم. توی پایین ترین لایه ما میتونه از فناوری‌های در واقع فناوری IoT استفاده کنیم که سنسورها هستن، یعنی سنسورها یکی از سورس‌های جمع‌آوری داده هستن. پس بنابراین در پایین ترین لایه ما داده‌هامون رو جمع می‌کنیم، اما در لایه دوم باید این داده‌ها رو از طریق یک شبکه یا نتورک که باز هم چون ما در ارتباط با فناوری‌های تحول آفرین صحبت می‌کنیم و در ارتباط با نسل 4 صحبت می‌کنیم، باز بر همون اساس، یعنی باز می‌ریم سراغ بحث‌های مربوط به کلاود کامپیوتینگ، فاگ کامپیوتینگ و اچ کامپیوتینگ که حالا اینا رو در ادامه زمانی که من بخوام در ارتباط با کاربرد صحبت کنم بیشتر در مورد صحبت می‌کنم. در لایه سوم بیشتر بحث انکریپشن داده هست که باز از فناوری بلاکچین می‌تونیم استفاده کنیم توی بحث encryption. پس این مست لایر داده رو در حقیقت مشخص کردیم، بعدش اومدیم نتورکش رو مشخص کردیم و اومدیم در ارتباط با بحث انکریپشن و رمزنگاری صحبت کردیم. اما در لایه چهارم جایی که من باید داده ها رو نگهداری کنم در حقیقت پایگاه داده است، که حالا پایگاه داده های رابطه ای است که RDBMS بهش میگن، یا پایگاه داده های ارزم به حضورتون بیگ دیتا هست مثل MongoDB. و در لایه بالاتر از این، لایه در حقیقت بیزنس اینتلیجنس قرار داره، یعنی هوش تجاری یا هوش کسب و کار است. تا اینجا ما هرچه گفتیم همش در ارتباط با هوش انسانی صحبت کردیم، یعنی هوش انسانی که ما توی بالاترین لایهش میایم و بحثای مربوط داشبوردها رو که تو اون بحثای بی آی بیزنس اینتلیجنس میایم و تشکیل میدیم. اما از اینجا به بعد زمانی است که ما میایم و ماشین رو به کمک میگیریم، یعنی بحثای مربوط به دیتا ساینس و دیتا آنالیتیک و همچنین بیزنس آنالیتیک، اینا رو با توجه به تلفیقایی که صورت میگیره میایم میرسیم در بالاتر از این لایه به لایه هوش مصنوعی یا AI. یه خورده دیپتر که بخوایم بشیم میرسیم به ماشین لرنینگ و خیلی دیگه دیپتر بشیم میشیم دیپ لرنینگ، یعنی دیگه هوش مصنوعی در پایین‌ترین لایه‌ها بخوام به اصطلاح بیان پایین‌تر به این شکل. پس بنابراین من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم بخش اول صحبت‌ها رو، یک فلو یا یک دیتا فلوی وجود داره که از پایین‌ترین لایه داده‌ها، بیس داده‌ها تبدیل میشن، ارزش افزوده در حقیقت ایجاد می‌کنن تا نهایتاً میرسن به بیزنس آنالیتیک و دیتا آنالیتیک یا دیتا ساینس و نهایتاً به AI و یا همون هوش مصنوعی.
دکتر علیشایی، این هوش فناوری، هوش مصنوعی چجوری این داده ها رو پردازش میکنه، بر اساس چه الگوریتمایی؟
همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، در واقع تو بحث تحلیل داده خب ملزومات یا لازمه کار داده هست.
بله.
حالا من قبل از این یه توضیح بدم که هوش مصنوعی شد برای همه، این که خب کلمه هوش مصنوعی خیلی میشنون مردم، واقعا این هوش مصنوعی چه اتفاقی قرار بیفته؟ ببین هوش مصنوعی در واقع خب تحولی که از سال 2012 به این ور اتفاق افتاده و به دلیل اینکه تو لایه‌های شبکه‌های عصبی اون دقت مدل ما اینقدر بالا رفته، قبلا به این هوش مصنوعی شد در سال 1990 هم بوده.
بله.
اما هیچ وقت مثل امروز اینقدر پررنگ نبوده، اینقدر بهش پرداخته میشد، اما در حوزه انرژی بهش پرداخته میشه، در همه حوزه هایی که شما میبینید خیلی جدی داره بهش پرداخته میشه.
خیلی تو لفظ هوش مصنوعی میاد تصور ربات رو داره.
دقیقاً همینطوره. ببینید خب ربات هم بخشی از اونه. ببینید ما هوش مصنوعی چیز جدیدی نیست، اختراع جدیدی نیست، مال در سال 1990 به این ور در واقع ایجاد شده. اما چرا الان اینقدر بهش پرداخته میشه؟ سوال اساسی اینه، چرا در حوزه‌های مهمی مثل انرژی که واقعا هزینه‌ها و پیش‌بینی‌ها اگه اشتباه باشه هزینه‌های بسیار گزافی رو برای سازمان یا کشور ایجاد می‌کنه؟ دلیلش اینه که ما در سال 2012 و مدل‌های هوش مصنوعی که دیپ لرنینگ که آقای دکتر اشاره کردن با یه دقت بسیار بالا ایجاد شده، یعنی ما مدل‌های رو تو حوزه دیپ لرنینگ شبکه‌های عمیق ایجاد کردیم که میتواند دقت رو بالای 90% پیش بینی کنه با دقت درست.
بله.
و این خیلی ارزشمنده. قبلا همین مدل ها بوده با یک حالا روش های مثل ماشین لرنینگ، روش های ضعیف تری، اما دقتشون زیر 50%، زیر، یعنی خطاشون خیلی بالا بوده. بله. پس هوش مصنوعی چیز جدیدی نیست. مردم شاید براشون سوال بشه چرا پرداخت میشه، این هوش مصنوعی الان در واقع به اون دقت بالا رسیده و اون دقت بالاست که این هوش مصنوعی اینجا الان پروموت کرده و سر زبان ها انداخته و واقعا هم کاربردی کرده. حالا این که چرا در حوزه انرژی هوش مصنوعی قرار چه اتفاقی بیفته، چه کاری را انجام بده؟ ببینید ما تو بحث انرژی خب یه سری تحلیلای خب خودتون مستظر تو بخش انرژی های تجدیدپذیر خب هزینه‌های خیلی زیادی میشه و اگر تصمیم و تحلیل درستی روی داده ها انجام بشه، داده هایی که تولید میشه در این حوزه میتواند خیلی کمک کنه. مثلا در حوزه توربین، در حوزه تولید برق انرژی، در حوزه خورشیدی، توربین های بادی و نیروگاه آبی و غیره، که در واقع شما میتوانید با استفاده از تحلیل هوش مصنوعی پیشگویی دقیق انجام بدید، چینش باتری هایی که قراره که انرژی تولید کنن، چینش اون توربین های بادی که قرار داده بشه و چجوری جاسازی بشه، یا اینکه پیش بینی کنم پشت با آب سدی که آب قراره در اونجا تجمیع بشه، باران هایی که انجام میشه در طی فصول سال. خب اینا قبلا به صورت سنتی انجام میشد، اما الان هوش مصنوعی اومده و اومده داده های سال هایی گذشته، خب ما تمام این داده ها رو داریم، ثبت شده و اومده تحلیل انجام داده و بر اساس تحلیلات گذشته میاد پیش بینی کنه و میبینه که در
همین چه دکتر علی شاهی نشون فرمودید در دقت بالایی که این فناوری قرار در اختیارمون قرار بده، چطوری به این دقت رسیده؟ راجع به این قضیه میخوام یکم صحبت کنی.
ببینید ما در سال 2012 در واقع خب یه سری شبکه‌های عصبی جدید به نام رزنت و مدل‌های از این دست به وجود اومدن که در واقع یه سری دانشمندانی بودن که در دانشگاه آمریکا در واقع روی این حوزه تحقیقاتی کار کردن، روی آزمایشگاه.
بله.
که در واقع اون زمان ماشین لرنینگ خیلی پررنگ بود، اما از سال 2012 به بعد بحث دیپ لرنینگ مطرح شده. دیپ لرنینگ به این صورتی که لایه‌های اون نورون‌ها، ببین ساختار هوش مصنوعی شبیه ساختار مغز انسانه.
بله.
نیرون داره و سیناپس و همه اون مدلی که تو مغز انسان شبیه سازی شده در شبکه‌های عصبی. تو این شبکه عصبی سه الگوریتم ریاضی هست که در واقع اون الگوریتم ریاضی داره محاسبه میشه، عمل میکنه و میاد پیش بینی انجام میده.
بله.
حالا اتفاقی که افتاده اینه که اینا اومدن یه سری مدل‌های جدید مثل برت ترانسفورمر ها و برت که اخیراً چند سال اخیر در واقع کش شده و در واقع مطرح شده، با استفاده از این روش ها در واقع اومدن یه سری پیشگویی ها و پیشبینی ها انجام دادن با دقت بسیار بالا، که حالا این بحثش بحث تخصصیه که حالا تو برق داره چه اتفاقی میفته، انکد دیکد کردن خود اون الگوریتم
در واقع آموزش میبینه، بر اساس آموزش به این نتیجه
آموزش ببین قبلا آموزش میدید، منتها مدل ما توان اینو نداشت. مثلا چت جی پی تی، الان ما چت جی پی تی که الان مطرحه مال سال 30 سال پیشه، 20 سال پیش چت جی پی تی ورژن 1 هم داریم، ما الان ورژن 4 هستیم. تو ورژن 4 انقلاب رخ داده و اونم 2019 این اتفاق افتاده. چرا الان این موضوع هایلایت شده؟ باز هم عرض میکنم چت جی پی تی 1 و 2 آموزش داده میشده اما دقت کافی نداشته مثل الان. الان به دلیل اون شبکه‌های عصبی دیپ لرنینگ، ریکورنت نورال نتورک هایی که انجام شده، باعث شده که میتواند داده‌های لارج در واقع لرنینگ مدل های بسیار بزرگی رو بهش آموزش بدن و بر اساس اون آموزش اینا در واقع مدل میتونه دقت بسیار بالایی رو داشته باشه و بدون پیشبینی یا پیشگویی دقیق‌تری رو انجام بده.
خیلی ممنون از شما دکتر جوانبخت. به صورت کلی میخوام این پرسش رو ازتون داشته باشم که چرا باید از هوش مصنوعی در صنعت انرژی استفاده کنیم؟ البته دکتر علی‌شاهی هم گریزی زدن به این موضوع.
بله بسیار خوب، سوال بسیار خوبیه. عرضم موضوعت، من اگر بخوام موضوع شفافتر برای شنوندگان عزیز جا بیفته، میخوام شرایطی که خب بدون هوش مصنوعی توی صنعت انرژی ما داریم اون رو در ارتباط و بعضی از یوز کیس ها یا همون مورد کاربرد ها صحبت بکنم که خب ملموس باشه و بعدش این که اگر هوش مصنوعی باشه چه اتفاق
بیفته.
اگر اجازه بدید من به زنجیره ارزش خود حوزه انرژی تو حوزه نفت و گاز اشاره میکنم. خب بالاترین سطح یا بالاترین لایه توی زنجیره ارزش شرکت ملی نفت یا شرکت ملی گاز بحث ارزم به حضورتون اکتشاف هست، یعنی ما در بالاترین لایه اکتشاف هست که خب در شرایط عادی و شرایط سنتی اتفاقاتی که می افتاد بر اساس لرزنگاری هایی که صورت می گرفت و ارزم به حضورتون لایه‌هایی که تعیین میشد، مطالعاتی که رو اون انجام میشد، مطالعاتی که بر اساس دانش انسان و ممکن بود بر اساس یک سری سوگیری هایی به اصطلاح به یک نتایجی برسه که معمولا حالا خب نتایج درستی بود، ولی در خیلی از اوقات هم اتفاق میافتاد که این نتایج درستی از آب در نمی اومد و بر اساس اون نتایج اکتشاف حفاریایی که صورت می گرفت حفاریای منجر به به اصطلاح چاهای تولیدی نمی شد. یعنی مثلا یک چای رو حفاری می کردن، بعد ارزم موضوع به این اجامه رسد که این چا این بخش از مخزن تولیدی نیست،
در واقع یک کار بیهوده،
یک کار بیهوده و با هزینه بسیار بسیار بالا. خب موضوع خیلی مهمی که وجود داره و هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه همینه که ما بتونیم هم توی هزینه هامون صرفه‌جویی کنیم، هم توی زمانمون، یعنی اون بهره‌وری رو بتونیم بریم بالا. اگر موافق باشید من به همین مواردی که عرض کردم، مثلا بحث اکتشاف رو اشاره کردم، خیلی
در واقع تو بخش سری... تولید داری میپردازی به
من از بالا دست دارم میام بله. از یعنی در بخش بالا دست صنعت دارم صحبت میکنم تا برسم به در حقیقت انتهای، یعنی جایی که من وصل میشم به بخش پایین دست. بله. اول یک مرور میکنم کل زنجیره رو، بعد برمیگردم به این که ببینیم حالا توی شرایط سنتی چه کارهایی به اصطلاح، یعنی تو هم توی کشور ما که الان در حال حاضر باز به همین شکل صورت میگیره. امیدوارم که اتفاقایی بیفته که ما بتونیم از این فناوری نسل 4 بتونیم استفاده بکنیم. پس بحث اکتشاف است که حالا اکتشاف ذیلش میتونه تفسیر داده های تحت الارضی یا همون زیر سطحی باشه، بحث مربوط به بینه‌سازی حفاری باشه. من بعد از اینکه اکتشاف کنم معمولا میرم سراغ مباحث حفاری. حفاری بالاخره هزینه علاوه بر اینکه هزینه بسیار زیاد داره، تو بحث‌های مربوط به سلامت و بهداشت افرادی که به اصطلاح کار میکنن بسیار مهم و از اهمیته. یعنی اونجا اگر من بتونم از فناوری جدید استفاده کنم، شاید بتونم جلوی بعضی از اتفاقات ناگوار رو تو مباحث حفاری که خب بالاخره یه کار فوق‌العاده سخته بتونم بگیرم. بحث خصوصیات مخزن هست که اینا من در موردش توضیح میدم. به یه موضوعی که میخوام یه خورده عمیق‌تر بشم که واقعا مسئله روز شاید کشور ما هم باشه، بحث پیشبینی تولید هست. اینو اگر موافق باشین یا بحث بهینه‌سازی تولید رو، این دوتا رو من یک کمی عمیق‌تر میشم. دوتا موضوع خیلی مهمی که الان مخصوصا توی صنعت بالادست ما خیلی جای کار داره، بحث‌های مربوط به مدیریت دارای فیزیکی و تعمیر و نگهداری پیشبینانه، پیشگیرانه و پیشگویانه است و نهایتاً به بحث‌های مربوط به HSE و بینه‌سازی زنجیره تأمین می‌رسیم. اینا رو که من عرض کردم در تقریباً میشه گفت مهم‌ترین یوز کیس هایی هست که توی صنعت نفت و گاز وجود داره. اما همون جور که تو تعریف ابتدایی تو بخش اول اشاره کردم، اگر من بخوام برم سراغ الگوریتم های هوش مصنوعی، یعنی من باید بیس داده داشته باشم. باید یک سری داده رو از جایی رو عرضم به حضورتون توی بخش مختلف بتونم جمع‌آوری بکنم تا بخوام برسم به سراغ استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی.
اشاره هم داشته باشد که این داده ها چطوری به دست میان.
بله، در ارتباط با اکتشاف عرض کردم خدمتتون، مثلا در ارتباط با اکتشاف من میتونم یک کاری که به صنعت میتونه کمک بکنه، به کارشناسان و مهندسان ما توی صنعت نفت میتونه کمک بکنه، همینی که من داده های لرزنگاری گذشته رو به عنوان داده های قدیمی داشته باشم، اونا رو کنار به اصطلاح به اضافه لاگه هایی که من از چاه هایی که به اصطلاح الان در حال کار هستن، مثلا توی یه مخزنی من الان توی مثلا اگر بخوام مثال بزنم، مثلا مخزن آقا جاری رو من اگر بخوام مثال بزنم، یک مخزنی توی یه بخشی از مناطق نفخیز و جنوب هست که اگر الارم که بالاخره مخزن قدیمی هست، اگر من بخوام الان برم یک بخشی به اصطلاح یک چای حفاری بکنم، خب برمیگردم به استفاده از دادای گذشته، دادای لرزنگاری، لاک‌های چاها و دادای ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی. اینا رو من میام عرضم حضورتون داده ها رو روی همون سیری که عرض کردم خدمتون، پایگاه داده هایی که به حساب میارم، الگوریتم رو اونا سوار میکنم و نهایتاً به یک سری مدل میرسم. بر اساس اون مدل ها من میتونم تشخیص بدم که الان این فرض کن نقطه‌ای که انتخاب کردم برای اینکه حفاری انجام بدم آیا نقطه مناسبی هست یا نه، یعنی دقیقاً اون الگوریتم‌ها و اون مدل‌ها به من بر اساس داده‌های گذشته میتونه کمک بکنه. اما در ارتباط بحث بینسازی حفاری، من زمانی که حفاری میکنم هم لایه گذشته رو دارم، میتونم به اصطلاح مخصوصا زمانی که میخوام توی تعمیر و تکمیل چاه استفاده بکنم، همین که سنسورهایی رو من میتونم توی عرضم به حضورتون بخش‌های مختلف تجهیزات حفاری نصب کنم و داده‌های ریل تایم بگیرم، یعنی هم کنار داده‌های گذشته داده‌های ریل تایم رو میزنم و بر اساس اون مدل‌ها و الگوریتم‌ها رو میتونم کنار هم بزنم و نهایتاً پیش‌بینی‌های انجام بدم که اون پیش‌بینی‌ها میتونه، یعنی پس اینجا من هم از سنسورهای IoT استفاده کردم و هم از خود الگوریتمای هوش مصنوعی استفاده کردم که میتونه من یک سری پیش بینی های بده که الان ممکنه مثلا در این بخشی که من دارم حفاری میکنم آیا به این سازند یا این به این بخش از مخزن که رسیدم آیا مثلا یه مخزن پرفشار است، من باید مثلا فرض کنیم یه گل با این فشار من با تزریق بکنم و موارد دیگه که معمولا توی مسائل فنی حفاری وجود داره. یه موضوع خیلی مهمی که باز میتونه به نظر من به خود شرکت ملی نفت دوستان ما مثلا تو حوزه تولید کمک بکنه بحثای مربوط به پیشبینی تولیده، یکی حالا اگر من بخوام این موضوع رو یه خورده بازتر بکنم، شاید مهمترین بحثی که بحث حداقل سالهای گذشته سالهای طولانی گذشته که همیشه وجود داشت، ما یه مبحثی داریم تحت عنوان فورکاستینگ که معمولا این فورکاست توی بازه‌های 6 ماهه تا 5 ساله انجام میشه، یعنی من برای این که بخوام ببینم که یک چاهی چقدر در 6 ماه آینده تولید میکنه، مثلا روزانه 3000 بشکه به اثر نفت داره تولید میکنه، آیا این روند به همین شکل ادامه پیدا میکنه یا اینکه در 5 سال آینده این روند به چه شکل افت پیدا میکنه. خب این یکی روندی که توی سالهای گذشته همیشه بر اساس داده های گذشته و بدون اینکه من الگوریتمی داشته باشم استفاده میکردم، یعنی کاملا حالا قبل از مواسه فورکاستین یک سری آزمایش ها روی چاه ها انجام میدن، بر اساس اون آزمایشگاه ها بر اساس آزمایش ها یه سری لایه تولید میشد و یک سری خروجی های رو تولید میکردن و بر اساس اون یک سری به اساس تصمیمات میگرفتن که میمدن پیشبینی ها انجام میدادن. اما چیزی که الان واقعا میتونه کمک بکنه، یعنی هم سوابق گذشته رو من میتونم داشته باشم، این موضوع خیلی مهمیه که من واقعا اگر دوستان توی شرکت ملی نفت صدای منو میشنون حتما خودشون بالاخره کارشناسانی هستن تو این حوزه کار کردن، ولی حتما در این زمینه برنامه‌ریزی بکنن و حتما در این زمینه سرمایه‌گذاری بکنن که من واقعا بتونم از این مدل‌ها از این سنسورها توی بخش‌های مختلف توی ارزم به حضور تو چا استفاده بکنم که بتونم اون فضایی که من دارم، فضای من اگر من بخوام شکل مخزن رو به شما ترسیم بکنم، معمولا شکل مخزن به این شکل که پایین ترین سطحش سطح آب، بعدش سطح نفت و بالاتر از اون سطح گاز. اگر من این تیکنس رو، یعنی اون تیکنس یعنی اون ضخامتی که من فاصله دارم با
لایه‌های مختلف
اگر بتونم اون رو رصد بکنم، پایش بکنم، ببینم کی من به آب میرسم یا کی به گاز میرسم، این رو اگر من بتونم با همین الگوریتم ها و با سنسورهایی که به حساب دارم و با آزمایشایی که و در حقیقت ولاگینگی که دارم انجام میدم اینا رو بتونم استفاده بکنم، خب خیلی میتونم بهتر مدیریت ارزم حضورتون کلیت رو میتونم مدیریت بکنم. خب. و میتونم نظارت بهتری داشته باشم.
همینجا بحث دکتر جمال بخت، ممنونیم از اطلاعاتی که دادید. خب شب بخیر مجدد میگم به حضور شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. گفتگوی علمی رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت انرژی. خوشحال میشیم که همراهی شما بزرگواران رو هم داشته باشیم با برنامه. برای این منظور مثل همیشه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
تا اینجای برنامه با میهمانان عزیز داخل استودیو جناب دکتر داوود جوانبخت و همینطور دکتر محمد علیشاهی راجع به ابعاد مختلف کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت انرژی صحبت کردیم و الزاماتی که بهره‌گیری از این دانش در مدیریت انرژی داره. در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با حسین معتمدنیا، کارشناس ارشد حوزه هوش مصنوعی و تحلیلگر در این شاخه. دکتر معتمدنیا سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما.
سلام علیکم، من هم خواسته نماشید میگم خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان انجمنتون، در خدمت هستم.
آقای معتمدنیا، ما راجع به هوش مصنوعی و اهمیت بهره‌گیری از اون در حوزه‌های مختلف انرژی صحبت کردیم، شما هم در این زمینه نظری دارید بفرمایید.
بله، هوش مصنوعی خب توی حوزه‌های خیلی مختلفی کاربرد داره و در واقع در نقش ارتقا دهنده و کیفیت میده به اون حوزه، که حالا توی مصرف انرژی هم حوزه‌های مختلفی میان از هوش مصنوعی استفاده میکنن. حالا توی مدیریت انرژی به طور مثال من بخوام عرض بکنم، الان خانه‌های هوشمند خیلی کاربرد زیادی داره هوش مصنوعی، که در واقع اون ماژول‌ها، ابزارهایی که تولید میشه در این حوزه برای مدیریت انرژی فرضاً تعداد زیادی از خانه‌ها، اینه که چطور دما و انرژی تنظیم بشه که به طور بهینه هم مصرف بشه، هم آسایش در واقع اون افراد تأمین بشه. هوش مصنوعی اینجا کاربرد زیادی داره و برای تخمین اینه که چه مقدار انرژی لازم، چطور منابع مدیریت بشه، همه اینها در واقع کاربردهای هوش مصنوعی هست که میتونه اونجا به کار گرفته بشه. توی حوزه های دیگه هم در واقع هوش مصنوعی میشه به کار گرفته بشه، مثل مدیریت ناوگان ها، اینی که رفت آمد های ماشین ها توی ساعت ها روز های مختلف سال متفاوت، همین انرژی میتونه هوش مصنوعی خیلی کاربرد داشته باشه که ما بیاین تخمین بزنیم مثلا چه مقدار انرژی کجا نیاز هست و خب مثلا سوخت رو به اون منطقه بیشتر برسونیم در فلان روز سال، یا یک منطقه دیگر الان مصرف سوخت کمتری داره، روز دیگه مصرفش بیشتر میشه، و به این شکل همین چرخه توزیع و محتوا رو میشه کنترلش کرد.
خب خیلی ممنون از شما، با ما همراه باشید جناب معتمدنیا. اما دکتر علیشاهی، دکتر جوانبخت تو فرمایشاتشون نگاهی داشتن به خدمات بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حوزه انرژی های تجدیدناپذیر، به خصوص بحث انرژی نفت و گاز و همینطور توی بخش اکتشاف. اما همونطور که میدونید، از اونجایی که افزایش حجم قابل توجه دیوکسید کربن در هوا منجر به بروز مشکلاتی در سطح کره زمین شده، کشورهای توسعه یافته به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر روی آوردن. تا جایی که انرژی تجدیدپذیر به عنوان یک عامل حیاتی در پیشرفت جوامع ثروتمند و پیشرفته در نظر گرفته شده که توسعه و بهبودش بسیار ضروریه. من میخوام در اینجا راجع به مزایا و کاربردهای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر برامون بگید.
بله، خدمتتون عرض شود که خب همونطور که حالا فرمودن، بحث هوش مصنوعی استفاده از تجزیه تحلیل داده ها هستش و اینکه پیش می کنه مواردی چون الگوی مصرف برق یه منطقه یا میزان تولیدی یه مزرعه خورشیدی رو که میاد اون رو در واقع پیش بینی میکنه که بدون این نیروگاه چقدر میتونه در واقع مفید واقع بشه، یا بتونه در واقع پیش بینی کنه میزان هزینه در واقع صرف هزینه کمتر، توان تولیدی مزرعه خورشیدی و نیروگاه متمرکز رو هم افزایش بده. نکته بعدی این که در مورد پیشبینی میزان تولید انرژی برق هستش که از طریق هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین ما استفاده می‌کنیم، این که الگوهای مصرف پیشین و پردازش دادهایی که هر لحظه از منابع مختلف مانند گزارش‌های هواشناسی یا میزان گرد و خاک نشسته بر صف صفحات خورشیدی به دست میاد رو میزان برق تولید شدهش رو در واقع پیش بینی میکنه.
بله.
در مورد بهینه‌سازی چیدمان صفحات خورشیدی و حالا نیروگاه متمرکز باز هم بحث چه جوری اون صفحات خورشیدی چیدمانش قرار داده بشه،
بهره بیشتری بده،
بله بتونه بهینه‌سازی بشه و بهره برداری بیشتری انجام بشه، اون پنل‌های خورشیدی چگونه در چه ساعاتش مختلف شبانه روز با چه تغییر زاویه خورشیدی بله. در واقع قرار داده بشه، چون خود همینا میتونه انرژی بیشتری رو جذب کنه و دانش بهینه بشه در واقع بازدهی بیشتری داشته باشه.
بله.
در حوزه مصرف مدیریت مصرف و ذخیره انرژی باتری ها من خدمتتون عرض کردم، خب خودتون میدونید بعضی اینا با اساسه باتری ها با اساسه این انرژی ها تولید به ولتاژ انجام میشه، در واقع جریان در واقع شارژ کردن این باتری ها با انرژی تولید شده هستش که به این صورته که در واقع میاد بر اساس این اطلاعات بتونه زمان بهینه سازی برای ذخیره سازی انرژی، میزان ذخیره سازی و بهترین زمان مصرف رو برای این باتری ها مشخص کنه. باز این از